غزل 199 در قزوینی، 194 در خانلری. واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، گویا باور نمی دارند روز داوری. کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند. یارب این نو دولتان را با آخر خودشان نشان، چین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. بنده پیر خراباتم که درویشان او گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر می کنند. ای گدای خانقه برجه، که در دیر مغان می دهند آبی و دلها را توانگر می کنند. می دهند آبی که دلها را توانگر می کنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره ای دیگر به عشق از غیب سر بر می کنند. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کنند. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کند. که از غزلهای بسیار مشهور حافظه، از غزلهایی که مضمون اجتماعی داره. یه نکتهی در این مورد باست گفته بشه و اون اینه که یکی از ابداعات حافظ بود. ببینین، انتقاد از وضعیت اجتماعی و این حرفا پیش از حافظم بود، ولی اصولاً قالب‌های دیگه به خصوص قطعه بهش اختصاص داد. غزل همون جوری که از اسمش پیداست تغزله، و یعنی عشق ورزیدن، و اصولاً غزل در اون مایه عاشقانه داره و این حرفا بیشتر در قالب‌های دیگه مثل قطعه و اینا گفته میشود. حافظ بود که رنگ انتقادیم وارد کرد در غزل. هرچند اینم بدونید که ما اولین و اینا تو علوم انسانی نداریم اصولا، حتی همین هم باید با استثناء گفتم، برای هم میگم اصول هم نداریم. اینکه حالا اولین بار بود حافظ نه، ولی به هر حال این کارو مثل که خیلی جدی تر از بقیه بهش پرداخت. واعظان، واعظ در منظومه حافظ به معنی کسی که وعظ میکنه، کسی که پند میده. کیه؟ همون زاهده، همون آخونده، همون پیر صوفیه، همه اینا میتونه باشه. ولی بعدش میگه محراب و منبر، که بیشتر اختصاص به فقها داره، چون تو بیت دوم هم دوباره قرینه داریم که منظورش فقیهانه. واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند. این کین جلوه یعنی که این جلوه، که چه جلوه ای؟ که جلوه تقوا گونه، جلوه متقی بودن، با زهدشون از مردم دل ربایی می کنند، خودشونو خیلی اهل زهد و پرهیز نشان می دهند. این واعظا چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. نمیگه چه کاری، میگه یه کار دیگه می کنند اینا وقتی میرن در خلوت، که میدانم که میدانی دیگه، من نمیگم چی کار میکنن، خودت میدونی که چی کار میکنن. باز پر از نکته. اولا کین جلوه، اونور آن کار، این و آن تضاد داره با هم. نکته دیگه خلوت و این کلمات عربی و با تای مدور، یعنی اون که شبیه به هست دوتا نقطه روش، اینجوری هم می نویسن. صلوات، صلات، زکات، اینها رو با تای مدور هم می نویسن. خلوت هم همینجور، کما اینکه جلوه هم جلوت هم می نویسن. و اینا ظاهر نوشتاری شبیه به هم، اگر جفتشو با اون ه بنویسیم، جلوه و خلوه میتونست بگه چون به منزل میروندان کار دیگر میکنن، ولی میگه چون به خلوت میروند. خلوت هم ما امروز یه معنی دیگری براش در ذهن سراغ داریم، یعنی وقتی حالا با رفیقاشون میشینن مثلا خلوت میکنن یا با خانوادهشون. ولی خلوت اصولا در متون بار دینی داره. وقتی که به خلوت میروند یعنی اتفاقا اون جایی که جای عبادته، اون جایی که باید برن واقعا زهد داشته باشن که کسی نیست و عبادت باید بکنن. وقتی اونجا میرن اتفاقا یه کار دیگه میکنن، که نمیگم چه کاری هم میکنن دیگه، تو خودت میدونی. حالا هم این الکنایت و ابلغ و من التصریح، کنایه ای که از تصریح بلیغتره، و هم اینی که دیگه اصلا نیاز نیست دیگه بگه دیگه. وقتی میگفت فلان کارو میکنن، هم براش ممکن بود درد سر درست بشه، هم یه حرف و یکی از معاصی که اینا در خلوت میکنن و میتونست بگه. اما اینجوری میگه یه کار، اون یه کار دیگه ای میکن. دکتر علی اشرف صادقی هم یه مقاله ای دارن در مورد این، میگن دیگر کردن یعنی تغییر دادن، و این باید اینجوری خونده بشه که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، یعنی اون کار زهد را تغییر میدهند. اگر این نظر برای ابهام زدایی از آن کار دیگر ساخته شده باشه و پرداخته شده باشه، دوباره این ابهام تو همون هم هست دیگه. آن کار دیگر میکنند، خب یعنی چی کار میکنند؟ یعنی ابهامش به هر حال هست. و حالا من عرض نمی کنم نظر ایشون نیست، ولی حالا به اینم میشه اینجوری نگاه کرد. باز در ادامه توضیحات این نوع غزل عرض کنم که اولین باری نیست که از واعظ و زاهد و اینا انتقاد میشه، فراوان در شعر ما از این انتقاد شده. قبل از حافظ، سعدی چقدر انتقادهای زیبایی به این جماعت کرده. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. دیگه بهتر از این میشه گفت واقعا؟ میگه این جماعت دائم دارن در گوش مردم میخونن که بله دنیا بده و زود گذره و اینا، ترک دنیا به مردم آموزند، ولی خودشون سیم و غله میاندوزند، پول جمع میکنن، خوردنی جمع، خوراک جمع میکنن. و ناصر خسرو هم همینجور از جمله، نبینی حرص این جهال بد کردار بد، زان پس که پیوسته همی درند، بر منبر گریبان ها به زیر قول چون مبرم، نگر فعل چون نشترشان، به سان نامه های زشت، زیر خوب عنوان ها. مبرم ها امروز به معنی پافشاری و این ها ما میشناسیم، ولی مبرم یه نوع لباسه، و این که میگه که به زیر قول چون مبرم نگر فعل چون نشترشان، از این جهت نشتر نیشتر یعنی سوزن، زیر این اینی که مثل لباسه ولی زیرش سوزن هست، مثل مشت آهنی در دستکش حریر و فلان. خب چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند،
مشکلی دارم. اینم بگم حالا از غزالی، ابو امامه شخصی، ابو امامه رضی الله عنه یکی را دید در مسجد که میگریستن در سجود، گفت چون تو که بودی، اگر این چه در مسجد میکنی در خانه کردی؟ و باز خود غزالی میگه وعظ دانشمندانی که فسق ایشان ظاهر بود خلق را زیان دارد و ایشان بدان بزهکار شوند. شواهد این دوتا از شرح شوق نقل کرد. خب اینا اینجوریان، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. این مشکلی دارم مثل مسئلتون، از حاج آقا امروز میگن رفت مسئله بپرسیم، میگه منم یه اشکال کردنم بوده، اینا مام یه اشکالی برامون پیش اومده، ز دانشمند مجلس باز پرس. این دانشمند مجلس و دکتر حمیدیان میگن یه جوری میگه که مثل جای دیگه هم میگه، میر مجلس، شمع مجلس، مطرب مجلس، میگه جوری گفته که، یا صوفی مجلس، جوری میگه که انگار در اون مجلس حضور داره در اون جلسه. این آقای دانشمند مجلس، دانشمندم میدونید که به معنی فقیه، دانا بر مسائل شرعی، و دانشمندی یعنی مسئله گویی. دکتر عابدی در صفحه 872 کشف المحجوب اینا نوشت، دانشمندی یعنی همین مسئله گفت. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. حافظ نگران دانشمنده به معنی اینی که مثلا واکسن کشف میکنه که نیست، که یعنی فقیه علم الیقین ندارد. نبرد، سعدی میگه نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند. بنابراین اینجا دیگه مطمئن میشیم که واعظ کیه و دانشمند کیه، یعنی واعظ و دانشمند جوری مترادف به کار برده که آقا از این آقا که همون آقای فقیه باشه ما مالای اشکال داریم بپرس از ایشون. خودش هم نمیپرسا، توبه فرمایان، توبه فرمای یعنی کسانی که دستور توبه میدهند، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. اینا رازی آج آقا بپرسیم که شما اینقدر میگین، اون وقت توبه یعنی بازگشت به خدا، بازگشت از گناه. اینایی که اینقدر مردم میگن توبه کنید و از گناه بازگردید، چرا خودشون از گناه باز نمیگردند؟ خب خودش جواب میده، مثل که در بیت سوم باز میبینین چقدر ابیات به هم پیوسته است. گویا باور نمیدارن روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور میکنن. ظاهرن مثل که اینا اتفاقا روز داوری رو قبول ندارن. روز داوری داتور تو پهلوی، امروز روز داوری فارسیه، باید عربیشو بگیم، امروز قیامت. نظامی میگه روز قیامت که بابت داوری شرم نداری که چه عذر آوری. کسی که دادور، کسی که داد میورزد، عدالت گستری میکند. خب میگه اینا قاعدتا روز قیامت رو قبول ندارن که اینجوری این همه قلب و دغل در کار داور میکنن. حالا داور دومیش یعنی خدا دیگه، داور اصلی خداست دیگه، احکم الحاکمین. باور و داورم با هم تناسب داره. دقل یعنی خس و خاشاک علف هرز، پول تقلبی مثل قلب، قلبم یعنی تقلبی. اینا قبول ندارن خودشون روز داوری، یعنی نمی شود کسی معتقد به قیامت باشد و چنین کند. گویا باور نمی دارن روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور می کنن. بنده این بیت، بیت چهارمه در خانلری و همه تصیح ها این بیت رو دارن، باز از ابیاتیست که مال حافظ بوده ولی نسخه اساس علامه قزوینی نداشته اینو و به همین دلیل در این چاپ ذکر نشده. میدونید نسخه خیلی کم پیش میاد به کامل باشن و خیلی وقتا ابیاتی ازش میفته، کاتبی ازش میره بنویسه یا اون نسخه قبلی که داشته کامل نبوده. و چیز عجیبی نیست که حالا وقتی بر اساس یه نسخه تصحیح بشه کار، چیز عجیبی نیست که ابیاتی ازش به اصطلاح فوت بشه، از دست بره. ببخشید اون بیتی که عرض میکنم اینه: بنده پیر خراباتم. این در خانلری بیت چهارمه بنده پیر خراباتم، و در ایوزی بیت پنجم. حالا بنابراین منم همینجور تو برگ نیستی هم بیت پنجمه، به نظرم بیت پنجم باشه درست تره، هرچند تو نیساری هم چهارمه ولی به نظرم پنجم بهتره. دلیلش هم اینه که باز اینجا هم توصیف همون واعظان و فقه هاست. یا رب، ببینید دیگه ذکر نکرده کی باور نمی دارد روز داوری، یعنی همون دانشمند، همون واعظان. و اون وقت بیت بعدم: یا رب این نو دولتان را باخر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. یا رب هم یعنی خدایا، هم خدایا رو گاهی در مقام استغاثه به کار میبریم که خدا اینها را بر خر خودشان بنشان، بر خر خودشان نشان. اینم باز تناسب لفظی قشنگی که هست. نو دولت یعنی تازه به دوران رسیده. یا رب این نو دولتان را باخر خودشان نشان. یه چیز دیگه هم نو دولت میتونه داشته باشه و اون اینی که در دوران امیر مبارزاتی و بخشی از دوران شاه شجاع، این صوفیه و فقهای اون دوره خیلی سیطره داشتن و نو دولت از این جهت هم میتونه باشه که اینا حالا به دولت رسیدن، به حکومت رسیدن. یارب این نو دولتان را باخر خودشان نشان، سوار خر خودشون بکن اینها را. با به معنی به. حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذر با سر پیمان شد. باخر خودشان نشان. نکته دوم، این خر رو در مقابل استر آورده دیگه، یعنی خرشون رو فروختن، حالا استر خرید. استر همونه که میگیم قاطر. تعریف اون میگن اسو، اسو تره، اسو یعنی اسب. خب تعریف قاطر چیه؟ از جفتگیری خر و مادیان به وجود میاد. میگن که به قاطر گفتن که بابات کیه؟ گفت مادرم مادیانه. اینایی که میخوان اون سوالو جواب ندن که مایه شرمه و اونیه بگن که مایه فخر. قاطر سترونم از همین استر استرون میاد، اونم چون نازاست دیگه، وقتی تعریفش اینه جفتگیریه خر با مادیان باشه دیگه خودش باید نازا باشه دیگه، و سترون میگن استرون، مثلا یه جور پشتسپند شباهت که اونم سترون هم یعنی عقیم نازا. خب قاطر حیوان بارکش هم هست و معلومه که بهتر از خرم هست دیگه. اینا خرشون رو فروختن، حالا استر سوار شد. این نازیدن به استر و اینی که میگفتن که به فرج استر، یعنی که پول دار بودن، برای اینکه معتقد بودن که حالا نمیدونم واقعیت علمی هم داره یا نه، اگر جفت گیری کنه میمیره و برای همین میگن که به شرمگاهش اینا که ثروتمند بودن قفل زرین میزدن. و تو ادبیات عرفانی و ادبیاتمون هم این هست که اشاره به این داستانم هست که زر به درد همون قفل اونجا میخوره. اینو من یادم سالها پیش تو مثل که تعلیقات منطق و طیر استاد شفیع کتکنی خوندم، الانم دیدم تو لغتنامه ده خدا تو امثالی که مربوط به اینه نوشته استر را گفتم پدرت کیست؟ گفت دایزم مادیان است. دایزه تو اصفهان هنوز هست، یعنی خاله. از خاقانی هم نقل کرده که با قفل زر است فرج استر، با مهره و لعل گردن خر. به فرج استر قفل زر میبندن، به گردن خرم مهره و لعل میبندن. خب اینو یه خری داشتن، سوار خر خودشون بودن، خر ارزونه دیگه همه جا. حتی یک کسی از کار میکرد سالها رو خر و اینا، انگار من از اون شنیدم که اینی که در فرهنگا خر رده پایینی داره و به حماقت مشهور و اینا، ظاهرن برای اینه که با اسب مقایسه میشده. آقای دکتر هروی هم اینو نوشته که با اسب مقایسه میشده و همین استر تا و میشه تحقیر شده خر. در این حال سنت، در سنت هم هست که با خر رفت آمد کنن و علما با خر تو شهر را رفت آمد میکردن که ساده تر هم بوده و ارزان تر بوده. پیامبر هم میگن که خر داشتن و اسمش هست و اینو، یعفور اسم خری که پیامبر سوارش شدن و علما هم میگن مثل که اینو جز سنت میدونستن سوار خر می شدن. خر عیسی هم که مشهوره. بنابراین خدایا این نو دولتان را سوار همون خر خودشون کن که بودن. چرا؟ که این همه ناز از غلام ترک و استر می کنن. ناز از چیزی، همونه که امروز میگیم نازیدن به چیزی. و نکته دیگه این که غلام ترک مقابل غلام سیاه، ترکان به زیبارویی و سفید بودن و اینا مشهور بودن، غلام ترک به سیاهی و ارزون، غلام هندی و اینا به سیاه بودن و ارزون بودن. بنابراین کسی غلام ترک داشته باشه خیلی مهمه. جای دیگه هم تلویحا اینو اشاره کرده غلام ترک، و حافظ میگه غلام چشم آن ترکم، چون ترکان غلام بودن، خب سلسله غزنویان ترک بودن، غلام بودن، به اینجا رسیدن دیگه. چند بار ترکان تو تاریخ ما به سلطنت رسیدن و غلامان ترکان هم البته رسیدن. حالا این آخر رو فروختن، غلام ترک دارن، استر دارن و این هم ناز از آنها میکنن، یعنی مینازند به آنها. پس خدایا برخر خودشان نشان، برخر خودشان نشان، به جز اون که به معنی به جای استر سوار خرشون کن، یعنی سر جای خودشون هم بشون اینا رو. اینجا جای اونا نیست. آقای دکتر هروی گفته ایهام داره به این که هم نشین با خران خودشون بکن. با خر خودشان نشانا یعنی بنشینشون با خراشون هم نشین بشن، نه با بزرگانی که امروز هم نشین شدن. سودی هم قبلش اینو گفته، ولی گویا هروی اشاره نکرده که سودی قبلا اینو گفته. آقای استاد خرمشاهی هم نوشتند که شاید ایهام بینم داشته باشه که یعنی باخر خودشان نشان یعنی خود خرشان، یه همچی ایهامی هم یا تنزی هم شاید داشته باشه اون وقت. حالا ببینین، برای این عرض میکنم اینجا بیت پنجم بهتره. بنده پیر خراباتم که درویشان او گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر میکنند. اینایی که مدعی بودن که مدعی دیانت بودن و اینا که به دنیا داری روی کردن، من بنده پیر خراباتم. خرابات صاف مقابل زهد و پرهیز و مسجد و صومعه و خانقاه و ایناست، و اونجا هم یه پیری داره که همون پیر می فروشه، پیر مغانه، پیر خرابات. من بنده اونم. جای دیگه مرید میگه مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا. اینجا هم بنده پیر خراباتم که درویشان او، درویشان او هم یعنی مریدانش، هم یعنی کسانی که درویشن، بی چیزن مقابل اینایی که اینقدر پول دارن. درویشان اوان و فقیران، ولی گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر میکنن، گنج را میرزن دور، نگاه به گنج نمیکنن. ولی باز حافظ حواسش تو اون تناسبات ریز شاهکار هست که گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر میکنن. خب گنج زیر خاک دفنه و اینا هم از بی‌نیازی خاک بر سر گنج میکنن. ممکنه یکی دستش به گنج نرسه و خاک بر سر گنج کنه، یا اینایی که گنجا رو زیر خاک کردن اینا از بی‌نیازی نبود، از طمع بود، یا از اینی که حالا میخواستن ذخیره کنن گنج را خاک بر سر کردن و گذاشتن زیر خاک. ولی نه، این درویشان پیر مغان گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر میکنن. بیت ششم. ای گدای خانقه برجه. ششم در نیساریه. ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان میدهند آبی و دلها را توانگر میکنند. اینم به نظرم جاش همینجا درسته، چون میگه بنده پیر خراباتم. حالا اونجا درویشانی هستند در کوی خرابات که همین دانشمندان و فقها میگن محل فسق و فجوره، اونجا هم فقرای هستند. و ای گدای خانقه، ای کسی که در نقطه مقابلش تو خانقاه جایگیر شدی مقابل درویش خرابات، برجه تو اسمان میگن بجه، برجه صرفش هم میکنن، میجم، میجد، همه یه سیگاه همین جهیدن. جهیدن رو معنی کردن سخت تیز رفتن. تو اسمان هم دقیقا یه جایی که مثلا دم جوب باشه میگن بجه، یا دیره میگن بجه، مثل یالا بدو، یه همچی باری داره. ای گدای خانقه برجه، حالا این تناسب لفظی، که در دیر مغان میدهند آبی و دلها را توانگر میکنند. تو چه نشسته ای در خانقاه؟ تو که گدای خانقاهی بیا با ما به میخانه. چرا که در دیر مغان، در همون خرابات، در همون میخانه، یه آبی میدن بهت. گاهی باز همون الکنایت و ابلغ و منتصر به کنایه میگه که آبی میدهند. خب آبی که در خانقاه میدهند شرابه دیگه، معلومه شرابه. یا فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. که یاد داشته من نمیشتم آقا شجریان با طعنه میگه که چرا گفته گلاب اینجا شرابه و فلان و اینا. آخر قشنگیش همینه اتفاقا، میگه بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز یعنی شرابی به خاک آدم ریز. اینجا هم آبی که میدهند شرابه، جای دیگه میگه ساقی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. باز آبی که اونجا میدن همین شرابه، میدهند آبی و دلها را توانگر میکنند، توانگری مقابل درویشی. اگر توانگری واقعی میخوای بیا اونجا که اون آبی که میدن یعنی شراب. خب شراب شخص رو هم احساس بی نیازی بهش میده، مستی، و هم احساس توانگری. میگه اون از اون آب که خوردی دلتو توانگر میشود. تصحیح های دیگه بجز ایوزی، یعنی ایوزی و قزوینی دارن آبی که اون بقیه دارن میدهند آبی و دلها را، یه مقداری مثل فصیح تر این میدهند آبی و دلها را توانگر می کنند. البته نسخای اونم کم نیست، 11 نسخه الان نگاه کردم اون آبی که دلها را، ولی 20 نسخه است و 1-2 نسخه هم چیز دیگه. باز من اینجا ترتیب ابیات دکتر نیساری رو بیشتر میپسندم. بعد از اون که بیا در دیر مغان، اومخ میگه بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکنند. بحث از میخانه بود، پس هنوزم بحث از میخانه است. به گدای خانقاه میگه بیا در دیر مغان، ولی به اون میگه تو وایسا در میخانه. تو اون شعر مشهورم میگه دوش دیدم که ملک در میخانه زدن، نمیدن تو، فقط در میخانه زد. چرا؟ چون اون روز الست که امانت رو عرضه میکردن، اون آیه مشهور قرآن که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها فعمل الانسان انه کان ظلوما جهولا. اون روزی که این امانت رو عرضه میکردن و هیچ کسی نگرفت، از جمله اون کسانی که عرفا گفتن نگرفت همین فرشتگان بودن دیگه. بار امانت چیست؟ بار امانت عشقه. اینا نگرفتن و محروم شدن از عشق. بنابراین فرشته عشق نداند که چیست ای ساق، فرشته عشق نداند که چیست ای ساق. اونجا فرشته محرومه با وجود این که فرشته است، ولی فرشته عشق ندارد، برای همین بایستی که محروم بماند. جلوه ای کرد روخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. گدای خانقاه میتونه بیاد اینجا از اون آب خرابات بخوره، ولی ملک فرشته راه نداره. نهایت حدش اینه که بیاید بر در میخانه عشق بایستد و تسبیح بگوید. ملک یعنی فرشته، تسبیح خودش یعنی سبحان الله گفتن، مثل تکبیر که یعنی الله اکبر گفتن، مثل تحلیل با دو چشم که یعنی لا اله الا الله گفتن. بعدها اون آلت وسیله‌ای که باش تسبیح میگفتن هم بهش گفتن تسبیح، یعنی اون صبح هست، یعنی چیزی که باش صبح میگن. صبح برکف یعنی همون چیزی که امروز میگیم تسبیح، اگه نه تسبیح مسترش. کار ملائک تسبیح گفتنه دیگه، صبح تا شب اینا نشستن ذکر خدا میگن، تسبیح خدا. این اشاره به داستانهای خلقت آدم داره که حالا سر جای خودش بهش میپردازی. تو ای ملک وایسا اونجا تسبیح بگو، چرا که در آنجا دارن تینت آدم را مخمر می کنند. تین اصلا یعنی چه هست؟ تین میاد، تین یعنی گل. گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. سرشتن یعنی تمین تخمیر کردن. گل کردن خاک با آب رو میگن سرشتن، خمیر کردن. تخمیر به معنی خمیر کرد. و حدیثی قدسی داریم. حدیث قدسی احادیثیه که از جانب خدا گفته شده ولی در قرآن نیست و بسیاری هم این حدیث ها قبول ندارن دیگه، میگن خدا حرفاشو تو قرآن زده دیگه، حالا هی یه مثل خیاط خلوت صوفیه درست کردن، هی از خدا حدیث نقل کرد. به هر حال حالا کاری به اون مباحثش نداریم. تو اون حدیث قدسی میگه خمرت و تینت آدم به یدی اربعین صباحا، من گل آدم رو با دستای خودم 40 صبح داشتم میسرشتم، همون جوری که خمیر رو صبح با ورز میدم. اصولا هم میدونین اینجور احادیثی که یدو یا اینجور اعمال توش هست، ید الله توش هست یا اعمالی که انسان ها میکنن و در دوران اولی همینجور به معنیه عادیش میفهمیدن، بعد یواش یواش گفتن نه آخه خدا که دست نداره اینا و تأویل کردن. به هر حال معنیش اینه من 40 صبح داشتم گل آدم رو با دست خودم میسرشتم، تخمیر میکردم. دیگه نمیگه کی این کارو میکنه دیگه، کن در آنجا تینت آدم مخمر میکنند، میگن به این در معانی بیان عدم ذکر مسندون الیه، مسندون الیه به من دستوریش نیست، یعنی اون نهاد اون مسندون الیه جمله، یعنی کننده جمله چیزی که حرفی بهش نسبت داده شده رو ذکر نمیکنن به دلایلی، گاهی برای اینکه خوششون نمیاد ازش، گاهی به دلیل عظمته یا به دلیل شناخته شدنشه. اینجا به هر دو دلیل میتونه باشه، هم میدانیم چه کسی داره اون تینت آدم را مخمر میکنه، هم از عظمتش دیگه نیازی به ذکرش نیست. و مهمتر از اون این همون داستانی که خمیره آدمی در اون خرابات شکل گرفت، در میخانه شکل گرفت و میخانه عشق اینقدر جایگاه بالا و بالایی داره. خب حالا اون وقت حسن بی پایان او، این او همونیست که تینت آدم را مخمر کرد، چندان که عاشق میکشد زمره ای، اینو تو تصیه مثل سایه بود ایوزی و نیساری و خانلری و اینا به درستی زمره ای رو بردن دیگه، قدما زمره ای می نوشتن، هر راه میخواستن زمره ای میخوندن، هر راه میخواستن زمره ای. چندان که عاشق میکشد زمره ای دیگر به عشق از غیب سر بر میکنن. به قول دکتر قیصری یاد آور این داستانهای عامیانه ایه که یه دختری بوده که اصولا شاهزاده همه عاشقش بودن و معمایی مطرح میکرده و به شرطی تن به وصال میداده که اون معما رو شخص بتونه حل کنه و اگر حل نمیکرد اون کسانی که جسارت کرده بودن و طلب کرده بودن دختر شاهو کشته میشد. و اون بیت در زلف چون کمندش، ای دل من پیچکان جا سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت، هم یادآوره همین هست تا یه حدودی که عاشقان فراوانی فقط به جرم عاشق او بودن کشته شدن. حالا حسن بی پایان معشوقم همینجوره، اون وقت حسن بی پایان او هم یعنی حسن بی زوال، چون زیبایی زوال داره، همه زیبایی ها یه روز تموم میشه، ولی یه معنی دیگه هم داره. حسن بی پایان یعنی حسنی که عادی نمیشه، ممکنه زیبایی تموم نشه ولی برای عاشق عادی بشه دیگه. این به هر دو معنی هست به نظر من، جایی اینو ندیدم برداشت خودم. آقای دکتر قیصری گفتن معشوقم اینجا عرفانیه که حسنش تمامی ندارد. من کاری با این مورد ندارم که حالا معشوق عرفانیه یا زمینی در این بیت، ولی جواب این استدلال رو میخوام عرض کنم که گاهی این استدلال درست نیست. اینی که چون حسنش تمامی ندارد خداست، خب ممکنه شاعر میخواد اغراق کنه، بگه حسن تو مثل حسن خدا بی‌پایانه و یه اغراق شاعرانه توشه. بنابراین از این نمیشه نتیجه گرفت که حالا معشوق زمینی است یا آسمانی. شاید یه ذره بی ربط به نظر برسه، به خصوص اگر با همون ترتیبی که بعضی چاپای دیگه او بردن، ولی اگر که اینو در ادامه بیت همون بر در میخانه عشق ملک تسبیح گوی بخونیم که خیلی از تصحیحام همین جور آوردن، اون وقت این حسن بی پایانش درست میشه. ترتیبش توی قزوینی خیلی بده، ولی تو اون چاپای دیگه درست شده، هم سایه، هم ایوازی، هم برگ نیسی، هم نیساری، هم خانلری که الان جلو من هست دارم نگاه میکنم، اینا همشون این دو بیت و دنبال هم آوردن و اون وقت درسته که او میشه، قاعدتا هم خدا میشه یا معشوق، ولی خداییه که طینت آدم رو داره مخمر میکنه. هر چقدر عاشق میکشد، دوباره یه گروه دیگه از غیب از عاشقان پیدا میشن و سر بر میکنن. امروز هم تو اصفهان باز ما این سر بر کردن رو داریم که یعنی مدعی شدن، یعنی مثلا فلان زمین که افتاده بود، حالا اینا سر بر کردن که ما هم هست، اینجا هم شبیه به همونه. خب صبح دم هان، این بیت هم هست که خانه خالی کن دلا، اینو نیساری در حاشیه آورده و ایوازی و سایه و برگ نیسی و خانلری یه بیت مونده به آخر آوردن، خانه خالی کن دلا تا منزل سلطان شود. این خانه را بپرداز، چه خانه ای؟ خانه دل، خانه وجود. قاعدتا خانه دل خطاب به دلم شده. دلا خانه خود را خالی کن، یعنی از غیر بپرداز، کسی دیگه در دل نباشه، تا منزلگاه سلطان میشه. سلطان درش فرود بیاد. منزل یعنی محل نزول، محل پیاده شدن، محل فرود آمدن، تا منزل سلطان شود. اگر میخوای که خدا در دله و فرود بیاد، جای دیگه حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته. یعنی چی؟ اگر میخواهی یار یا خدا در دل تو باشد، باید این خانه دل را خالی کنی تا منزلگاه سلطان بشه. کین هوسناکان دل و جان جای لشکر میکنن. اونی که اول کار گفتم نو دولتان میتونه اشاره به اینی که اینا حکومت رو در دست گرفتن و دل در اداره دنیا بستن و اینا هم داشته باشه، اینجا هم تایید میشه. ببینین میگه کین هوسناکان، کدوم هوسناکان؟ ما بحث از هوسناکان دیگه داشتیم، جز این جماعت اون وقت حالا بحثی که بود، بحث واعظانی بود که ریا میکردن. این جماعت که دل و جانشون، هم دلشون هم جانشون جای لشکره، یعنی سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری، اینا باید همینجور به فکر لشکر باشن، فکر و ذکرشون هم مشغول لشکر و لشکر جمع کردن، این چیزهای دنیایی هست. بنابراین اینا نمیتونن در فکر خدا باشن. سلطانش قاعدتاً یعنی خدا. جای دیگه هم البته باز این ایهام هست، اینجا میتونه برداشت بشه، شعر عرفانی هم هست، حافظم برمیاد اینم عرفانی گفته باشه، ولی من این مورد رو بعید میدونم، احتمالش رو کم میدم، ولی به هر حال ذهن به سمت سلطان هم میره. جای دیگه هم همین ایهامو داره، میگه واعظ شهنه شناسی نظمت گومه فروزان، که منزلگه سلطان دل مسکین من است. منزلگاه سلطان است دل مسکین من. و سلطانم اونجا هم در تقابل شهنه که ما فوقش سلطانه، خیلی هم ما فوقشه، هم خدا که ما فوق واعظ. به هر حال این کین یعنی که این هوسناکان دل و جان جای لشکر میکنن وقت صبح. این تو خانلری اینجوریه، تو مگنیسی هم اینجوریه، تو ایوزی هم اینجوریه، ولی صبح هم ضبط میساری و ازمینیه و شنگم هست. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنه. هنگام صبح یه صدایی، یه خروشی، سر و صدایی عظیمی از عرش می آمد. اون وقت عقل اینو گفت. عقل همینجوری منکره عرش و قدسیان و ایناست و بی خود نگفته که عرش، میگه عقل گفت، میتونست بگه صبحم از عرش میامد خروشی یار گفت، به اضافه اینکه عرش با عقلم تناسب آبایی در حال داره. عقل گفت که این قدسیان یعنی فرشتگان عالم قدس مسی که دارن شعر حافظ حفظ میکنن، شعر حافظ از بر میکنن. ببینید چه تفاخری ها. این گلغلهی که از عرش میامد به این جهته که اینا داشتن شعر حافظ حفظ میکردن در عالم قدس. پیشتر استاد مرحوم بزرگوار ما استاد مظاهری گفته بودن که به ما که خروشی می آمد، خروش خروس رو به یاد میاره، که معتقد بودن قدما که یه خروسی در عرش هست که اون وقتی می خونه خروسای زمینم شروع میکنن به خوندن. قاعدتا هم 24 ساعت این خروسه باید بخونه تو عرش، برای اینکه همینجور هی یه منطقه صبح میشه دیگه، اینم مثل که نمیدونستن اونا. به هر حال و این خروش با صبحدم و عرش این تناسب داره. یه تناسب دیگه هم من ندیدم شعاره های اشاره کنن. عرش یکی از معانیش آشیانه مرغه که اون وقت با اون معنی خروسم تازه تناسب داره. و بعدن آقای دکتر راستگو تو این کتابی که اخیراً چاپ کردن هم اینو نوشتن و میگن چرا حافظ نگفت صبحدم از عرش میامد سروشی یا ندایی یا صدایی و گفته خروش. یعنی خروشو با اینکه اونها هم هر کدوم یه موسیقی داشته خروشو ترجیح دادن. و نوشته پیامبر ما چنین گوید که، حالا اینو من نمی‌دونم، پیامبر ما چنین گوید که در آسمان چهارم مرغی را دیدم سپیدتر از عاج بر مثال خروحی. خروح همون خروس، شعر کمال هم خیلی خروح داره. و پای او بر هفتم طبقه زمین بود و سر او را دیدم زیر هفتم آسمان. یک پر او تا مشرق بود و دیگر پر تا مغرب بود. من از جبرئیل پرسیدم این چه مرغی است بدین عظیمی؟ جبرئیل گفت این خروحی سپید است و خدای عزوجل او را بدین گونه آفریده است و هر شبی سحرگاه هر دو بال خیش باز کند و بانگ کند، جمله خروحان زمین آواز او را بشنوند و همچنان ایشان نیز بانگ کنند. تسبیح و تحلیل از ترجمه تفسیر طبری این آورد. و از نظامی هم اینو نقل کرده که شنیدم که بالای این سبز فش خروشی سپید است در زیرش، چو برزند طبل خود را دوال خروسان دیگر بکوبند. و اینم تناسب داره که اینجا اینجوری گفته. و جالبه که شبیه به این مضمون رو کمال اسماعیل هم داره، میگه سزد که صبح ترازان. صبح تراز همون فرشتگان اینا که تسبیح میگن. سزد که صبح ترازان گنبد اعلا بدین قصیده قرا کنند استظهار. استظهار یعنی پشتگرمی، میگم شبیه به اینه. آقای ایوزی برای دلیل اینی که به جای صبح دن وقت صبح بردن، میگن سنگین تره و مفهومی بیش از صبح دم داره، زیرا حافظ وقت را به معنی صبح دم، وقت را به صبح دم نیز اضافه کرده. نقش خیال تو تا وقت صبح دم در کارگاه دیده بی خواب میزن. و اینم نکته یا ظاهرا منظور شاعرین است که وقت صبح دم که موقع ورد و دعاست، ورد و دعای قدسیان شعر حافظ است. باشد تا غزلی دیگر بدرود.